با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله قاضی هستم و امروز در خدمت خانم پدیده ثابتی سخنگوی جامعه بهاییان در لندن هستم. علت اینکه از ایشون دعوت کردم که به این برنامه بیان مقدار زیادی برای توضیحاتی که شاید بسیاری از بینندگان در لابلای خبرهای امروز که رسانه های عمده رو در بر میگیره شاید این اخبار رو پیدا نکرده باشن. اطلاع دارید که جمهوری آدمکش، آدمخوار و اشخیم اسلامی توی این 44 سالی که بر سر کار بوده چه جنایات و فجایعی رو در ایران انجام داده، نه فقط اوضاع اقتصادی رو به هم ریخته و معیشت مردم رو به جایی رسونده که هیچ کس با درآمدهای ناچیزی که امروز داره نمیتونه از عهده نان، آب و مسکن بر بیاد. اطلاع دارید حتما که جمهوری اسلامی توی این مدت تمام ملیت‌های ایران رو از کرد، عرب، بلوچ و غیر زالک همیشه سرکوب کرده و به کارگران ستم زیادی میکنه، جواب اعاده حقوقشون و به اصطلاح دستمزدشون رو نمیکنه، نمیده و تا اونجایی که میتونه سعی میکنه اونها رو در خفقان نگه داره و اخبارشون به جایی درز نکنه. در همین رابطه از چند ماه پیش جمهوری ددمنش شروع کرده برای چندمین و چندمین بار به دستگیری و سرکوب جامعه بهایان ایران در شهرهای مختلف و این بار اولش نبوده. تا به حال می دونیم شاید بیش از 200 نفر از بهائیان ایران رو به جرائم واهی اعدام کرده، اموالشون رو تاراج کرده، به زندانهای طویل المدت محکومشون کرده و بسیاری رو مجبور به ترک وطن کرده. به همین خاطر خانم ثابتی، ضمن سلام به شما، ازتون میخوام که مقداری بیشتر از این که من توضیح دادم با بینندگان ما صحبت کنید و به خصوص اعلامیه ای رو که از دفتر ژنو شما و خانم فهندج و آقای ثابتیان با هم بیرون دادید، در مورد اون هم با بینندگان ما لطفا صحبت کنید. بفرمایید.
خیلی ممنون. با عرض سلام و احترام به بینندگان برنامه شما، خیلی ممنون هستم که من رو به این برنامه دعوت کردید تا به حال اطلاعات جدیدی رو در مورد وضعیت بهائیان ایران و دوستان در ایران با شما مطرح بکنم. اول همون فکر میکنم مناسب هستش که به بیانیه جدید جامعه جهانی بهائی اشاره بکنیم. در این بیانیه صحبت از موج نمیشه گفت جدید، برای اینکه همینطور از میدونید که در این یک سال گذشته شدت حمله دولت جمهوری اسلامی به بهائیان زیاد شده، ولی در این دوره ما داریم به هر حال یک الگوهای جدیدی میبینیم که به خانه 20 نفر از بهائیان حمله کردند. فکر میکنیم هر دفعه این حمله ها میشه خشونت دولت هم با بهائیان بیشتر میشه. قبلا یه قبحی بود، یک به هر حال یک مسائل رو در نظر میگرفتن، ولی اونها مورد حمله فیزیکی و لفظی قرار گرفتن. و یک الگوی دیگه که داریم میبینیم در بین اونها تعداد افراد مسن، یعنی بین 70 تا 90 سال از خانم هایی بودن که دستگیر کردن. دو نفرشون همونجور که شما اشاره کردید همسران اونها جز کسانی بودن که در اول انقلاب جز اون 200 نفری بودن که اعدام شدن. الان اینها بیش از 80 سال دارن و یکیشون در اثر این حمله اون رو به بیمارستان اورژانس بردن به خاطر که استرسی که بهشون وارد شده بود. و واقعا با تمام وقتی که همینجور دولت جمهوری اسلامی عملیات خودش و اقداماتش رو بر علیه باهایان هر هفته و هر ماه برگزار میکنه، ما میبینیم که واقعا هیچ دلیل و هیچ جوابی نداره برای اینکه باهایان رو محکوم بکنه به خلاف، یعنی اقدام علیه حکومت. برای اینکه اون وقت این سوال پیش میاد که این اشخاصی که بالای 80 سال هستن اونها واقعا چه اقدامی میتونستن علیه این جمهوری بکنن، و واقعا نشان دهنده این تعصب، عدم رعایت دولت ایران، عدم احترام دولت ایران به آزادی دین و عقیده، حالا هر عقیده ای که میخواد باشه، به خصوص که دولت ایران امضا کننده میثاق‌های بین المللی بوده و در سطح جهانی میخواد این خودش رو اینجور نشون بده که ما مردم رو به خاطر دین و عقیدهشون نمیگیریم، اینها یه کار خلافی کردن. ولی واقعا با این اقداماتشون دست خودشون رو میکنن و واقعا معلومه که این یک عمل غیر انسانی هست. حالا اصلا به دین و عقیدهم کاری نداشته باشیم، یک کار غیر انسانی هست که دو نفر یا تعدادی سن بالا رو اینها اینجور خونشون هجوم ببرن و دستگیر بکنن. خبر رو که فقط ما نمیدیم، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که در حقیقت تحقیقات جداگانه خودشون رو انجام میدن، تحقیقات و اطلاعات رو از به حال منابع مختلف میگیرن، ایشون هم هشدار دادن که وضعیت باهائیان در ایران بسیار وخیم هست و از سال گذشته 333 مورد حمله به باهائیان بوده. و این رو ما باید توجه داشته باشیم که این حمله فقط در این یک سال که نبوده، این مضاعف بر سختی هایی که جامعه باهائیان ایران از اول انقلاب کشیدن در هر به حال سطح زندگیشون که بخواین اون رو تصور بکنید، خاک کردن عزیزانشون، جوانان باهایی که بهشون اجازه ورود به دانشگاه ها داده نمیشه، جلوگیری از مشاغل باهاییان که 24 ساعته مغازه هاشون رو تعطیل میکنن و اجازه کار در واقعا مقامات دولتی یا مراکز دولتی ندارن، و بچه های باهایی هم که در مدارس بهشون توهین میشه. اینم که الان من میتونم بگم بیش از هزاران باهایی هستن که در این مسیر دادگاه هستن که یا زندانی شدن یا حالا به وجه وثیقه دستگیر شدن، به وجه وثیقه آزاد شدن، وثیقه های سنگین. فکر کنید یک جامعه ای که اینقدر از شرایط مادی سختی کشیده، حالا بعد این وثیقه رو پیدا بکنه از یک جایی که بتونه حالا این عزیزانشون رو برند آزاد بکنن. و خلاصه به حال آدم فکر میکنه که دیگه مگر این جامعه چقدر تحمل میتونه بکنه این همه ظلم و اذیت و آزار.
بله شما درست میگید، واقعا تحمل این همه ظلم و ستم اصلا شاید در کلمه نگنجه. شما حتما اطلاع دارید که جمهوری اسلامی نه فقط با بهاییان، هرچند که با جامعه بهاییان اشکالات خیلی جدی داره به عنوان کسانی که از نظر جمهوری اسلامی خارج از دین هستن، اون دینی که جمهوری اسلامی درست میدونه، اونا حتی با دراویش هم مشکل دارن و اونا رو سعی میکنن سرکوب بکنن، با اهل تسنن که درصد بالایی از جمعیت ایران رو تشکیل میده مشکلاتی دارن و برای اونا معمولا آزار و ایذا و ممنوعیت ایجاد میکنن. من میخواستم ازتون بپرسم که شما اشاره کردید که این بهائیانی که الان دستگیر شدن و به منازلشون حمله شده همه از سنین بالایی برخوردار بودن و هیچ عملی بر علیه جمهوری اسلامی انجام ندادن. فکر میکنید علتش چیه که جمهوری اسلامی با بهاییان سعی میکنه به این شکل رفتار کنه. البته این سوال خود من نیست که از بینندگان ما از من خواست که این سوال رو از شما بکنم که چرا جمهوری اسلامی با بهاییان به این شکل درگیر میشه؟ آیا مسئله ایدئولوژیک عقیدتیه؟ چون که به گفته شما مسئله سیاسی نیست و حرکات به اصطلاح ضد جمهوری اسلامی هم انجام داده نمیشه. نظرتون چیه؟
من فقط یه توضیح مختصری بدم که تعداد زیادی از کسانی که خونشون رو بهشون هجوم آوردن، تعدادشون مثلا 5 نفر از اینها افراد مسن بودن، ولی این دستگیری و حمله به واقعا تمام اقشار جامعه باهایی هست. مثلا 10 نفر رو از خانمهای بسیار جوان در اصفهان هفته های پیش دستگیر کردن. برای همین واقعا به تمام باهایان و همه واقعا اقشار ملت ایران داره فشار میاد به خاطر این ظلم و بیانصافی که به خصوص این دولت داره به مردم ایران. ببینید، دلایلش متعدده. یک مقدار خب ناآگاهی هست، یه مقدارش از آگاهی بیشتر هستش، یک مقدار تعصب دیرینه نسبت به باهایان، و همونجوری که شما گفتید نه تنها به باهایان، به اهل سنت، به بقیه اقشار ملت ایران که خب اونها خب مثلا سنی ها که مسلمان هستند. و این در حال یک کوتاه بینی و همونطور که اشاره کردم عدم احترام به آزادی دین و عقیده است. این آزادی دین و عقیده یک اصل مهمی برای پیشرفت جامعه است. یعنی نه تنها مردم در رفاه خواهند بود، بلکه این عقاید مختلف هست، مردم از پیشینه های مختلف، عقاید مختلف باید دور هم جمع بشن که بتونن ایران رو پیشرفت بدن، یعنی به سوی جلو سوق بدن. و دولت ایران متاسفانه این امر مهم، این اصل مهم رو که میثاق سازمان ملل متحد هم هست درک نکرده و به اون اعتقاد نداره، و البته تعصبات شدید مذهبی که اینها نسبت به باهایان دارن. میدونید که در سال 1991 یک بیانیه مخفی، یک مصوبه مخفی که به امضای آیت الله خامنه‌ای هم رسیده بود امضا شده که گفتن باید جلوی پیشرفت و باهایان رو مسدود کرد. و به هر حال این کارهایی که دولت ایران داره میکنه و دولت‌های قبلی همه در راستای این الگویی که کلن اینها میخوان پیاده بکنن. و ما میدونیم که اصلا به باهایی میگن شما بیان از ایران بریم بیرون، میخوان اونا رو، یعنی میخوان جامعه باهایی رو در ایران ریشه کن بکنن. حالا اگر اینها مشکل ایدئولوژی با باهایی دارن، اون رو دیگه کارش نمیشه کرد، برای اینکه در یک جامعه سالم ایدئولوژی های مختلف در جامعه جلو میرن. ولی اگر این ایدئولوژی ها اشتباه بشن، مثل تکامل نسل میمونه. ولی الان ما میتونیم بگیم تکامل ایدئولوژی، این ایدئولوژی هایی که استفاده نداره یا به ضرر جامعه است، یواش یواش جامعه بر اساس تجربه خودش یاد میگیره و این ایدئولوژی از بین میره. و به هر حال ولی باید اجازه داد، باید اجازه داد که این افکار مختلف، اقشار مختلف در ایران، در آینده ایران و در گفتگوهای عمومی مشارکت داشته باشن.
خیلی ممنونم ازتون. ممکنه بگید که وضعیت جامعه بهایان بقیه کشورهای دنیا چطوری، اهم از آسیایی یا اروپایی؟
در اکثر جوامع جامعه باهایی واقعا مورد احترام دولت ها و بیشتر مردم هستن. یعنی جامعه باهایی به خصوص در کشورهای اروپایی، حتی میشه گفت آمریکای جنوبی، برزیل، میدونید این کشورها خیلی به جوامع باهایی احترام میذارن. و البته همطور که میدونید بعد از دیانت مسیحی جامعه باهایی، یعنی باهایان، در یکی از بزرگترین اقلیت ها هستن، نه از نظر شماره، از نظر جغرافیایی. یعنی در هر کجای دنیا برید ممکنه یه جامعه کوچیک باهایی پیدا بکنید و همه در حال فعال هستن برای خدمت به این برای جامعه. و برای همین دولت ها بسیار، حتی دولت هایی در دولت های اسلامی، ما میتونیم بگیم که در کشورهای اسلامی و در خاورمیانه خیلی از این کشورها حتی از باهایان، از باهایان اون کشور که ممکنه عرب باشن، حالا از هر نشنالیتی باشن، از اونها میخوان که در گفتمان عمومی شرکت بکنن. و این واقعا و واقعا میبینید اگر توی کشورهای حتی در خاورمیانه یه پیشرفتایی وجود داره به خاطر اینکه اونها طرز مسلمانن ولی طرز تفکرشون رو عوض کردن و این لاغر یک اجازه میدن که بقیه هم عقایدشون رو مشترک بشن.
مرسی، خیلی ازتون ممنونم. میخواستم سوال آخرم رو برای اینکه خیلی وقت شما رو نگیرم اختصاص بدم به کمپین داستان ما یکیست که بهایان ظاهرا این رو ترتیب دادن. ممکنه در مورد اون یه مقدار بیشتر بگید تا بینندگان و شنوندگان ما با این کمپین هم آشنا بشن؟
بله، در وهله اول باید بگم که جامعه بهایی به خاطر سختی هایی که کشیده، به خاطر عزیزانی رو که از دست داده، زجری که در این 40 ساله کشیده، 40 اندی ساله کشیده، واقعا این بحران، این اذیت و آزارهایی که الان به قشر بیشتر جامعه ایران به خصوص زنان وارد میشه رو کاملا با تمام وجود درک میکنه. وقتی که ما به این مسئله فکر کردیم، در حال جامعه بهایی یک جامعه سیاسی نیست و ما در کارهای سیاست حزبی یا کارهای دیگه ما دخالتی نداریم، ولی به حال به وقایعی که در کشور اتفاق میفته علاقمند هستیم که ببینیم واقعا درد چیه و چطور میتونیم به بهبود کشورمون کمک بکنیم. و وقتی که ما این رو نگاه کردیم دیدیم در عمق و ژرف و این اعماق این خواسته های زنان و مردان و کودکان و نوجوانان، اونها خواستار برابری هستند، خواستار عدالت هستند، خواستار آزادی هستند. و وقتی دیدیم که خب جامعه باهایی هم همینو میخواد، ما هیچ کدوم از باهایی ها خشک مذهب نیستن، یعنی این نیست که ما حالا این دینمونه و این دینی نیست که ما از ارث بردیم، دینیه که هر بچه باهایی در سن 15 سالگی باید بر خودش انتخاب بکنه، یعنی خودش تصمیم میگیره، یک بچه باهایی آزاده. و واقعا بیشتر اعتقاد جامعه باهایی برای اینکه باهایی هستن به خاطر همینه، به خاطر اینکه هر کسی آزادی داشته باشه عقاید خودش رو انتخاب بکنه، سعی بکنیم در جامعه عدالت برقرار بکنیم، با آزادی باشه، آزادی فکر بیان. و دیدیم که واقعا این یک حد مشترکی هست، یک زمینه مشترکی هست که ما با این کسانی که واقعا رفتن و جونشون رو از دست دادن مشترک هستیم. و به هر حال این کمپین داستان ما یکیست یک موقعیتی بود برای اینکه 40 سال به اعدام و به دار آویختن 10 زن جوان، بیشتر اونها جوان بودن، در شیراز. و چون اول که این مسئله اتفاق افتاد واقعا همه در یک حالت شوک و سردرگمی بودن و حتی در اون زمان مردم در ایران، چه در ایران و چه در خارج، اونطوری که باید و شاید این مسئله رو، یعنی واقعا این فاجعه رو درک نکردن که چطور 10 زن جوان به خصوص مونا محمودنژاد که 17 ساله بود وقتی به دار زدنش، یعنی هیچ واکنشی از طرف جامعه ایران ما نداشتیم. و دیدیم که در این شرایط چون داستان ما به یک جایی به هم داره گره میخوره و هم مربوط شده، یک موقعیتی هست که از این واقعا خواستار و اون چیزی که آرزوی ملت ایران برای آزادی هست حمایت بکنیم و در حال یک یادبودی برای این دستن باشه که به خاطر همین عقاید در حقیقت جونشون رو از دست دادن و محکم ایستادن.
بله خیلی ممنونم. برای حسن ختام به عنوان یک زن، شما خودتون نظرتون راجع به این جنبش زن زندگی آزادی چیه؟ اینو میتونید با بیننده های ما در میون بذارید؟
بله، والا من به عنوان یک زن اولا که خیلی افتخار میکنم به زنان ایرانی، یعنی فقط در این مرحله از زمان زنان ایرانی واقعا از تاریخ باستان تا هر موقع که مجال داشتن که در جامعه مشترک باشن و بتونن فعالیت بکنن، زنان ایرانی تو اونجایی که تونستن کارشون کردن واقعا باعث افتخار، یعنی واقعا شجاعت عظیمی هستش که این زنان دارن نشون میدن و برای اونها واقعا آرزوی موفقیت و مطمئنا، یعنی اصلا تاریخ داره، کسانی که بخوان زنان رو از حق و حقوق که خدا بهشون داده محروم بکنن پیروز نخواهند شد. و برای همین ما واقعا آرزوی، من از صمیم قلب آرزوی موفقیت برای اینکه زنان بتونن عدالت رو در ایران پیدا بکنن، ایجاد بکنن، برقرار بکنن و به اون برابری واقعی دست بیارن.
منم از شما تشکر میکنم و امیدوارم که جامعه بهایان ایران بتونن به اون جامعه دلخواهی که میخوان توی ایران بعد از جمهوری اسلامی برسن. و مجددا ازتون تشکر میکنم که برای شاید بار دوم توی یک سال گذشته شما وقتتون رو به ما دادید و با بینندگان و شنوندگان ما صحبت کردید. با یک دنیا تشکر از شما.
خیلی ممنون از شما، من از شما تشکر میکنم که در برنامهتون برای ما یه وقتی گذاشتید که بتونیم این صحبت ها رو داشته باشیم.